یا چمدونیه که ما میتونیم به سلیقه خودمون هر چیزی رو داخلش بگذاریم و بگیم مثلا فلان چیز هم به عرفیست یا به یه بیان دیگه بگیم عرفی نیست. ولی از نظر من امر عرفی یعنی امری که به اقتضای نیازمندی های طبیعی انسان ها پدید اومده. این خیلی فرق میکنه با مثلا ادیان ابراهیمی که معتقدن اصلا دین یک امر پازیتیوه و یه جای دیگری به صورت یک پیام یا پکیج از بالا از آسمان اومده پایین و انسان ها رو مخاطب خودشون قرار داده، مخاطب خودش قرار داده. خب این خیلی متفاوته. یعنی شما مثلا فرض کنید اسلام رو یا مسیحیت رو به عنوان یک پیام، یک منشور آسمانی یا ده فرمان موسی رو فرض کنید که بر فراز کوه طور خداوند به حضرت موسی داده، این رو مقایسه کنید مثلا با یک قانون حمورابی یا یک قانون دیگری یا هر قانون مدنی که انسان‌ها تو جوامع مختلف برای حل نیازمندی‌های خودشون خود طبیعی این با هم تفاوت داره دیگه. اون امر قدسیه، یعنی منشور خداست، از اون بالا اومده، از آسمان اومده. این امر عرفیه، یعنی انسان‌ها به تبع نیازمندیشون در جامعه‌ای که زندگی می‌کنن تولیدش کردن، تدیدش بردن.
بله،
اینها با هم دیگه به نظر من متفاوت تنزه دار و استانه رو ما قاعدتاً یک امری می‌دونیم که انسان‌ها به مرور زمان برای حل نیازمندی‌هاشون، برای پاسخ به برخی از مسائلشون با تولیدش کردن و بهش به اصطلاح پناه بردن، ساختنش.
خب آقای دکتر، اون قسمت چالش رو همین مقداری برای ما باز بفرمایید.
چالش رو عرض می‌کنم. ببینید وقتی ما ادیان ابراهیمی رو نگاه می‌کنیم، همونجوری که عرض کردم این ادیان ابراهیمی ادیان پازیتیوی هستن، یعنی محصول تحولات فرهنگی جوامع نیستن، محصول یک گسست فرهنگی نیستن که مثلا فرض کنید یک اتفاقی در یک جایی میفته یا محصول یک فلسفه ورزیدن نیستن که یک شخصی یک تفلسفی بکنه و بعد مثلا اینها رو تولید کنه. این ادیان ابراهیمی از جانب خدا اومدن، از آسمان اومدن، لذا مفهوم اصالت در ادیان ابراهیمی بسیار مهمه، برخلاف ادیان شرق که اونجا مفهوم اصالت اهمیتی نداره و اساسا پررنگ نیست. چون دین اونجا یه امر فرهنگیه، اصل و بدل نداره، هر صورتی از دین مثل هر صورتی از یک امر فرهنگی اصیل هست به نوعی خودش.
بله.
اما در ادیان ابراهیمی چون یک صورتی از دین از جانب خداوند به انسانها داده شده، اون صورت اصیله و هر صورت دیگری غیر از اون میشه بدل، میشه تحریف، میشه جعل. لذا اینجا نهاد دین مسئولیت این رو پیدا میکنه که از اصالت دین نگهداری کنه. میگم این جزء به اصطلاح مسئولیت ذاتی من هست که مراقب این اصالت باشه. حالا در عصر دیجیتال، یعنی در دنیای رسانه، دو تا اتفاق همزمان میفته. از یک سوی رسانه ها افزایش خلاقیت مذهبی رو به همراه دارن، یعنی پیروان این ادیان ابراهیمی مثل پیروان سایر ادیان به خاطر استفاده و بهره‌گیری از رسانه با ادیان دیگه، با مناسک مذهبی مختلف، با نظام‌های اخلاقی در ادیان مختلف آشنا میشن، اصطلاحاً خلاقیت مذهبیشون افزایش پیدا میکنه، تراکم مذهبیشون میره بالا و افزایش پیدا میکنه. خب این افزایش خلاقیت مذهبی چالشش برای نهاد دین این است که مدیریت نهاد دین رو به چالش میکشه. شما فرض کنید که مثلا پیشتر بچه ها تو خونه بودن، ارتباطی با جایی نداشتن، پدر و مادر راحت‌تر میتونستن بچه های خودشون کنترل کنن. تا روزگاری که دنیای رسانه است، بچه ها میتونن تو خونه باشن ولی از طریق رسانه با جاهای مختلفی در ارتباط باشن. دیگه در این روزگار پدرها و مادرها نمیتونن اون مدیریت سابقه داشته باشن.
کاملا.
پیروان ادیان هم همین جورن. یعنی مثلا فرض کنید مسلمان ها قبلا تمام دریافتشون از مذهب از یک روحانی بود که در مسجد، ولی امروزه از طریق رسانه میتونن یک مطلب رو از ده ها روحانی، از ده ها عالم دین در جاهای مختلف، مسلمان، مسیحی، یهودی بگیرن و این باعث میشه که این خلاقیت بالا میره، مدیریت مذهبی نهاد دین کاهش پیدا میکنه.
درست.
به لحاظ نهاد، اما به لحاظ اگزیستانسیالیست، اگزیستانس یا اون وجود بینداران هم افزایش خلاقیت باعث کاهش قطعیت هم میشه. یعنی اضطراب تو اینا زیاد میشه تو بینداران در عصر دیجیتال. نمیدونن این گرایش مذهبی که دارن، این تمایل مذهبی که دارن آیا درسته، آیا اون رقیبش واقعا نادرسته. فرض کنید مثلا ما سابق می‌خواستیم بریم یه جایی کفش بخریم، مغازه‌ای که فقط دو مدل کفش داشت، ما یه دونه کفش می‌خریدیم، درسته انتخابمون پایین بود، اما هر کفشی می‌خریدیم مطمئن بودیم که
آرامشمون بیشتر.
دقیقاً. اما فرض کنید بریم توی مغازه‌ای که هزار نوع کفش داره، قدرت انتخابمون رفته بالا، ولی هر کفشی که انتخاب می‌کنیم قضیتمون کم شده و عذیت میشیم.
بله، متشکرم آقای دکتر. اتفاقا همین حالا برنامه زنده است و مخاطبین فریخته ما هم همراهی میکنند. 0912-2270 سوال کردن که منظور شما از نهاد دین منطق روحانیت دین است یا دین؟ مراد ایشان از نهاد دین چیست؟
بنده میفرمایید جواب بدم.
بله جناب عالی، بله. از شما سوال کردن همین الان.
بله خواهش می‌کنم. مراد من از نهاد دین اون دستگاه یا دستگاهی است که متولی توضیح و تبیین و دفاع از آموزه‌های دینی. مثلا در مسیحیت میشه کلیسا، در اسلام میشه مثلا حوزه علمیه یا حوزه‌های علمیه. مشخصا مراد از نهاد دین همین هست.
یعنی اینکه آگوستین میگوید دین یعنی کلیسا، منطق دین رو شما این گونه میفهمید، منطق روحانیت دین.
بله دیگه، قاعدتاً وقتی میگیم ببینید با این کلمات من نمیتونم خیلی همدلی بکنم. وقتی میگید منطق روحانیت دین، ما گویی به یک آدمای خاصی داریم اشاره میکنیم. ما میگیم نهاد دین، بالاخره مسیحیت یک نهادی داره، یک دستگاهیه، یک سیستمیه که داره دینش رو توضیح میده، آموزه‌هاش رو دفاع میکنه، بهش میگن کلیسا. در اسلام هم یک نهادی هست که حالا ما بهش میگیم روحانیت یا میگیم حوزه یا هر چیزی، که این نهاد داره آموزه‌های دینی رو توضیح میده و ازشون دفاع میکنه.
درسته، ممنونم. از همون جا فرنای دکتری مخاطبمون دوباره سوال کردن که بین دین سموئیل و پاپ از نظر شما فرقی وجود نداره؟
ببینید، سموئیل نهاد دین خودش، چون سموئیل در دوره داوران به هر حال آخرین داوری است که
دقیقاً
بله آخرین داوری است که برای بنی اسرائیل میاد. او هم نهاد دینه، اونطور نهاد دین در روزگار سموئیل در شکل داوران متجلی میشه
و محدود
و سیستم بسیطی داره، اما در کلیسای قرون وسطا بسیار پیچیده میشه و همون نهاد هست ولی بسیار سازمانی میشه، ارگانیک میشه و پیچیده میشه.
ممنونم آقای دکتر. با برنامه صوفیا با شما مخاطبین عزیز همراهیم. خوشحالم که برنامه را از آن خودتان میدانید و در همین بینابین برنامه پرسش‌های خودتون رو مطرح می‌کنید. من دکتر ادبی مهمانان عزیزی رو امشب در برنامه حاضر دارم که هر کدام از منظر متفاوتی به موضوع بسیار مهم دینداری در عصر دیجیتال می‌پردازن. همراه ما بمانید.
بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
عالیه.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
محبوب من، صفا همونجاست که تو باشی یا من، آینه بازی دم عاشق شدن، مروه همین لحظه دیدار ماست، شورش عقل است به صحراگ تن. عشق به من گفت که دلدار باش، جنس حراج سر بازار باش، آه بکش ناله و فریاد کن، در به در روی خریدار باش. عشق ز دیده میرود، من به کجا روم بگو، چاره عاشقی بگو، تا نروم به سوی او. چاره عشق من کجا، هیچ مگو سکوت کن، دم مزن از نگاه او، لب مگوشا سکوت کن، لب مگوشا سکوت
خب از خانم شهروندی تهیه کننده محترمه برنامه تشکر میکنم. خیلی غزل خوبی بود، غزلی که انتخاب کردن که طفل هندوی مرا دیوانه کرده. همه ادیان رو هم در اون غزل دوست عزیز من استاد علیرضا قربانی که دوستیشون برای من بسیار ارزشمنده خواندند و خیلی غزل خوبی است. از همه ادیان در اون غزل در حقیقت ما سراغ داریم. بحثای بسیار خوبی رو الحمدلله پی میگیریم، در خدمت اساتید هستیم. آقای دکتر ابراهیمی، بحث مهم آقای دکتر انتظاری این بود که در حقیقت شما با دو تا بعد مهم، پروژه و پروسه، در رسانه های دوره مدرن مواجهید و آقای دکتر صادق نیا هم منطق دین رو عین منطق روحانیت دین دانستند. سوال من از جناب علی و بعد هم از اساتید دیگران است که در حقیقت آیا این امکان یا این خطر یا این مخاطره را ما در رسانه دوران جدید، حالا با عنوان رسانه دیجیتال، شاهد هستیم که ریلیجیسیتی، تدین به معنای دینداری ناظر به ساختار اصلی دین، تبدیل به یک معنویت گرایی بی یالودوم اشکم بشه؟
بله، ممنون، بسیار سوال دقیقی بود آقای دکتر ادبی. ببینید، تقلیل دینداری به اسپریچوالیتی یا معنویت در واقع یک نتیجه محتوم و قطعی عصری است که در اون عقلانیت ابزاری و رسیدن به اهداف به هر قیمتی، مخصوصا با کمک رسانه‌های جدید، به عنوان یک ارزش داره ترویج داده میشه. این یعنی چی؟ من کمی مسئله رو باز کنم. شما نگاه کنین، اصولا امر ممنوعه یک جذابیت هایی داره برای انسان به صورت غریزی. جذابیت های امر ممنوع یا ممنوعه در واقع در عصر دیجیتال و رسانه بارور شده. چرا بارور شده؟ به خاطر حاکمیت نوعی از عقلانیت که در اون عقلانیت رسیدن به اهداف به فردیت تشخص یافته‌ای که نه بر اساس ارزش‌ها بلکه بر اساس منافع اقتصادی و مادی داره تعریف میشه، در واقع دیگه شده تمام زندگی. یعنی فرد هرچی هم حرف خوب، زیبا، قشنگ، ارزش مدارانه، دین مدارانه، با حالا در هر دینی، مسیحیت، اسلام، یهودیت،
با کمترین فالوور مواجه میشه.
این یکی خود ماهیت رسانه جدیده، که ماهیت رسانه جدید منبری نیست. این به این معناست نیستش که منبر رسانه نیست، به این معناست که رسانه منبر، رسانه کلاسیکی بود که یک نفر حرف میزد و بقیه میشنیدن. در این رسانه جدید شما باید روایت‌های متکثر داشته باشین. شما در واقع باید به صورت غیر مستقیم به موضوع دین ورود کنین و در واقع تازه اگر بتونین به موضوع دین ورود کنین، شما یک نفر در بین میلیون‌ها نفری هستین که ارزش‌هاشون رو بر اساس تعداد فالوورها و کمیت‌هایی دارن می‌سنجن که اساساً موضوع دین نیست. پس ما می‌بینیم که چالش‌ها بسیاره، یعنی ما واقعاً با خطرات مواجهیم. اما حاکمیت عقلانیت ابزاری رو ما باید یک فرصت برای دین هم بدونیم. یعنی اگر قرار دین ماهیت قدسی خودش رو در جایی نشون بده، در همین امور به قول اساتید عزیزمون عرفیه که حالا من باز مخالفم با اون دوگانه که حالا ادامه نمیدیم، یعنی اگر قرار جایی اون ماهیت به چالش کشیده بشه اما موفق و سربلند بیاد بیرون، همینجاست. یعنی جایی که حرفش خریدار نداره، اون دین مدار نمیتونه حرف مستقیم بزنه، نمیتونه روایت صادقانه رو بگه، بلکه محتاج مکانیزمیه که در اون کسب فالوور، نمیدونم هزاران مسئله دیگه اونجا مطرحه. پس رسانه به نظر من اینجا برای ما فرصت‌هایی هم به وجود خواهد آورد که یک بار هم نهاد دین رو باز تعریف کنیم، نه به معنای اینکه خلعیت کنیم از نهاد دین، به این معنا که ببینیم واقعا نهاد دین مساوی است با چی، تعریف کنیم دوباره این رو، نترسیم از اینکه نهاد دین هم خودش رو.
خب دکتر صادق نیا نهاد دین رو منطق روحانیت دین دارستن.
خب ببین
نهاد دین رو این کلیسا دارستن، این حوزه دین.
خب خیلی از دانشمندان و جامعه شناسان فیلسوفان ما اینگونه فکر نمی‌کنن، به تبع اونها من از دکتر شریعتی مثال میزنم که از اساسا این رو تفکر مسیحی میدونه، البته نه اینکه با روحانیت مخالفت کنه، ولی در اسلام میگه ما نیاز به عالم اسلامی داریم و اصلا نهاد دین در اسلام خیلی عرفی تر از آن چیزی است که در مسیحیت داره تعریف میشه، چون در مسیحیت ما کلیسا رو به عنوان یک مراتب، به عنوان چیزی که یک طبقه وجود داره که دارای مراتب.
خیلی خوبه همین رای دکتر صادق نیا. من از جناب علی بپرسم که در حقیقت اشکالی که الان آقای دکتر ابراهیمی وارد میکنند که ما منطق روحانیت دین رو از دین باید جدا بکنیم، گویی که انبیا یا کسانی که حالا از سموئیل یاد شد یا از هارون یاد بکنیم یا از لاویان یاد بکنیم یا از در حقیقت آبای کلیسا یاد بکنیم، با خود انبیا اصلی و با خود اولیا اصلی دین و در پی اونها روحانیت پس از آنها یک نوع دینداری رو آیا نشان میدهند یا دینداری های متفاوتی رو نشان میدهند؟ اشکال آقای دکتر ابراهیمی رو جناب علی چگونه در حقیقت پاسخ میفرمید؟
خب ببینید، من فکر میکنم آقای دکتر ابراهیمی کمی تجویزی دارن صحبت میکنن، وقتی با آقای دکتر شریعتی مرغرجان دارن تجویزی صحبت میکنن، یعنی اینکه ما دوست داریم نهاد دین چجوری باشد، یعنی گویی یک صورتی از این نهاد به لحاظ تاریخی مورد پذیرش یا پسند ما نیست و دوست داریم سایه اینو بذاریم کنار، همون کاری که مثلا مارتین لوتر در اواخر قرون وسطا در مواجهه با کلیسای کاتولیک کرد.
بله.
ولی خب مارتین لوتر اگر اون دستگاه پاپ رو انکار کرد، خودش باز یک نهاد مذهبی، نهادی برای مسیحیت پروتستانتیسم قابل تصوره، یعنی اون نهاد الان داره کار خودش انجام میده، اگرچه خیلی سیستماتیک نیست مثل نهاد کلیسای کاتولیک، کما اینکه نهاد کلیسای ارتدونس هم همچنین سیستماتیک نیست.
بله.
ولی یه چیزی به نام نهاد هست. ما وقتی درسته. از نهاد صحبت میکنیم، از یک مرجع وثاقت صحبت میکنیم. در مسیحیت مرجع وثاقت چیه؟ متن دیگه. در یهودیت هم مرجع وثاقت متنه، در اسلام هم مرجع وثاقت متنه، اما این متن یک پیچیدگی هایی داره، یک اغلاقی داره که همیشه نزدیک شدن بهش کار همه نیست، همه ی آدم ها نمیتونن بهش نزدیک بشن، بهش دسترسی ندارن. اینجا یه حلقه‌ای دور این شکل میگیره که این متن رو میخونه و در دسترس همه قرار میده، اصطلاحاً به دیگران انتقال میده.
بله.
و فهم اون میشه مرجع و حجیت پیدا میکنه. ما به این میگیم نهاد. حالا گاهی این نهاد انقدر پیچیده میشه، مثل کلیسای قرون وسطا از بعد از ایمان آوردن کنستانتین که این مدام این پیچیده تر شد، دستگاه نظاممندتر شد. میدونید این سیستمی که توی کلیسای مسیحی هست، سیستم از به قول معروف میراث دستگاه امپراتوری رومه که وقتی منتقل شد روم به قسطنطنیه، خلأ قدرت اونجا پدید اومد و نهاد دین همون سیستم نظامیافته امپراتوری روم رو برای نهاد دین برگزید، انتخاب کرد. این چیزی که تو مسیحیت اتفاق میفته. ولی مثلا ما تو جهان تشیع این مدل رو نداریم. از اول نهاد دین بر اساس پرسش و پاسخ، یعنی استفتا و افتا شکل گرفته. اگر که در چند مقطع تاریخی ممکنه این نهاد باز به دلیل ارتباطی که با سیاست و قدرت پیدا کرده کمی پیچیده تر شده و دورهای دیگه، ولی به هر حال این نهاد دین یه چیزیه که وجود داره. حالا گاهی پیچیده است، گاهی ساده، مثل همون چیزی که شما اشاره کردید، دوره داوران و دوره سموم و دوره انبیا و پیامبر.
بله،
من البته نهاد دین رو مساوی همه دین نمیتونم. نهاد دین نهاد دینه، دین صورتهای دیگه هم داره که در سطح خرد عبارت هست از همین التزام یا تعهدی که یا تعلقی که آدم ها به این آموزه ها دارن، یا معرفتی که پیدا می کنن، یا بینشی که دارن، یا حتی اون سوشال اتچمنت یا اون حس پیوستگی اجتماعی که این دین پدید میاره و خودشون رو عضو یک گروه مذهبی می دونن مردم. اما اون نهاد دین هم خودش حیثی داره که به نظر من بیش از هر چیز اون مورد تهدید رسانه ها قرار میگیره. ولی در سطح کنشگران خرد به نظر من رسانه ها میتونن باعث همون که عرض کردم افزایش خلاقیت مذهبی، افزایش آگاهی های مذهبی بشن.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر انتظاری، خب مباحث در حقیقت مختلفی رو ما شاهد بحث هستیم. یکی از شنوندگان، البته من سوال خودم سوال دیگری بود، اما از جناب عالی سوال کردن که 0912-72-76 که فرایند در حقیقت پروسه و پروژه رو که شما در مورد ادیان ابراهیمی برشمردید، سطح درک و فهم کاربران رسانه چه نقشی در امر قدسی زدایی بودن رسانه ها داره؟
بله، خب در واقع البته من در مورد این پروسه پروسه‌ای و پروژه‌ای بودن در مورد رسانه‌های اجتماعی عرض کردم، نه در مورد ادیان.
خب آقای دکتر، ببینید میپرسن که آیا تبلیغات سوء رسانه‌ها
بله،
علت قدسی زدائی است یا ضعف نهاد متولی دین در پاسخگویی به این هجمه وسیع؟
ببینید در واقع میشه اینجوری گفتش که اگر تو جامعه دین مداری با قول آقای دکتر صادق نیا، دین مداری خلاقانه باشه یا پویا باشه، خب این در واقع انعطافای لازم رو داره و میتونه سریع خودش رو با شرایط موجود سازگار بکنه، در نتیجه در واقع کمتر لطمه میخوره.
بله.
ولی وقتی که شما میره رو الگوهای سنتی پایه‌گذاری میکنید، یعنی در واقع مثلا مخاطبین دین، مردم، عوام عادت نکردن به این که تفکر انتقادی داشته باشن، پژوهشی به دین بنگرن، همش تعبدی نگریستن، مثلا همه کاری که میکنن مساجد، یعنی مثلا 40 صفحه دعای کمیل میشینن پشت سر هم میخونن بدون این که اصلا توجه ممکنه به معانی این بکنن. شاید اگر مثلا فرض بکنیم حاتم مثلا یه خورده معنادارتر با این موضوع رو برو بشیم، آقا یه صفحه بخون بفهم.
دقیقاً همینطوره. مرحوم آیت الله روزنا بهجت همین رو میفرمودن که یک فقره از یک دعا برابری میکنه با همه اون دعایی که شما بخونید، به شرطی که اون یک فقره رو تفکر کنید و بفهمید. دقیقاً.
خب ببینید، این در واقع یه سری قالب‌های سنتی که خیلی مثلا انگار ترس نسبت بهش وجود داره. بعضی وقتا من خودم میگم خب چه اشکال داره این شما داره دعا میخونید، چرا فارسیشو نمیخونید؟ شما که عربیشو متوجه نمیشید. آخه این دعا که دعای عجیمجی لا ترجی نیستش که، مفهومش وجود داره. بفهمید چی میگی. وقتی که قالب ها خیلی مسلط باشن در برابر این تهاجم در واقع تردید برانگیز به شدت فرو می‌ریزد. ولی اگه قالب‌های خلاقانه، منعطف نه به معنای این که در واقع شکل و ماهیتشون عوض بشه، بلکه به این معنا که این توانایی داشته باشن که تفکر انتقادی رو پرورش بدن، یعنی مبتنی باشن بر یک پژوهشگری دینی نه بر اساس یک تعبد صرف. وقتی که ابتناعشون بر پژوهشگری دینی باشه، خب این امکان فراهم میشه که شما وقتی که با تردیدهای متعدد، شبهات متعدد مواجه میشی، نسبت به اونا واکنششون بدید. و این البته میگم برمیگرده به این که چقدر اون قالب‌های سنتی در واقع در برابر دین قرار میگیرن، یا اینکه نه یه قالب‌های پویا و معرفت مدارانه در برابر در واقع این رسانه‌های اجتماعی قرار میگیرن.
خب دکتر، به نظرم سوال این شنونده فریختمون که خوشحالم شنوندگان خیلی خوب دارن مشارکت میکنن، سوالات زیادی هم داره میاد بر برنامه، هنوز به نظرم سر جاشه که آیا تبلیغات سوء رسانه ها علت قدسی زدائی است یا ضعف نهاد متولی دین در پاسخگویی؟
ببینید تبلیغات سوء رسانه ها که ببینید بالاخره الان رسانه ها دارن اون بعد بوده در واقع پروژه‌ای قضیه هستش که یک منابعی همینجوری دارن شبهه وارد میکنن، شبهات متعدد رو دارن وارد میکنن. خب این شبهات باید مورد توجه قرار بگیره، باید در واقع به گونه پاسخ داده بشه. مثلا این پاسخ دو جور، یا یه نهادهای دینی متولی این پاسخ ها میشن و مردم رو تقویه میکنن از حیث پاسخ، یا یعنی که نه ما مردم رو یه جوری بار آوردیم از دوران تعلیم و تربیت دینی که دارن از ابتدا یه جوری بار آوردیم که نسبت موضوعات فقط تعبدی برخورد نکردن بلکه پژوهشی برخورد کردن و این توانایی در واقع مواجه شدن با شبهات رو دارن، که اگر اینجوری باشه خب این شبهات نمیتونه یه دفعه در واقع یک آدم مؤمن رو تبدیل بکنه به یه آدم کافر.
درسته.
ولی وقتی که شما میبینید که یه آدمی که یه ذره اعتقاد داره با یه دو تا شبهه این برابر یه دفعه همه چیش برو بیریزه، این معلومه که از ابتدا اساسا یه بنیان درست معرفت دینی در اون شکل نگرفته و اینا در واقع ما رو به اصطلاح میبره به نظام تعلیم و تربیتمون، چه تو خانواده چه توی مدارسمون. ما چگونه اصلا تربیت دینی رو داریم انجام میدیم، با چه رویکردی داریم انجام میدیم، و اینا در واقع همش ممکنه مورد سوال قرار بگیره.
درست. ممنونم آقای دکتر. با برنامه صوفیا شما شنوندگان عزیز همراه ما هستید و ما همراه شما مباحث بسیار خوبی رو با اساتید عزیزمون پیش گرفتیم. با ما بمانید.
سلام، پژمان دادخواه هستم. میخوام درباره فیلم چشمه صحبت کنم.
از این رو خداوند آدم و حوا را از بهشت خود بیرون راند و شمشیری شعله‌ور برای محافظت از درخت زندگی قرار داد. کتاب پیدایش باب سوم آیه 24.
چشمه سومین فیلم دارن آرونوفسکی است که به سال 2006 تولید شده. این فیلم یک فیلم فلسفی و عمیق و پر از رمز و نماده که درک و تفسیر اون کمی سخت و پیچیده است و جهت فهم بهتر مضمون فیلم میبایست با حداقل پیش زمینه و آگاهی در زمینه ادیان، فلسفه، نمادشناسی و اسطوره‌شناسی با این فیلم روبرو شد. چشمه از لحاظ زمانی در سه برهه مجزا روایت میشه و اسپانیای قرون وسطا و مایه‌های مکزیک زمان حال و در نهایت زمان آینده رو دربر میگیره. کارگردان با یک داستان و مسئله بظاهر ساده فضای پیچیده ای رو خلق میکنه و برای گسترش اون به روایات و ارجاعات مذهبی ادیان، باورهای اسطوره‌ای و نمادین متوسل میشه و یک بستری فلسفی رو برای مخاطب فراهم میکنه. چشمه به لحاظ فرم و محتوا فیلم پیچیده ایه. علارغم پیچیدگی که در مضمون و محتوای فیلم شاهد هستیم، زمانها مدام با همدیگه ادغام میشن و بیننده دیگه با یک زمان خطی مشخص روبرو نیست. حتی بازیگر مرد در دوره‌های مختلف حضور داره که همین مسئله بیننده رو بیشتر درگیر میکنه و در ذهن اون طرح پرسش میکنه که چه ارتباطی بین این سه مقطع وجود داره.
به خاطر دستیابی به درخت زندگی قربانی کرد.